میشه یه جوری چی که برای یه حضرت نشه بر حالا کمکیش ما این بیتیر خودمون رو بذاریم
بسم الله الرحمن الرحیم به این نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین و لعن الی قیام یوم الدین. بحث در مورد مرجحات باب تزاهم بود. اولین مرجح تقدیم حکمی که قدرت درش شرط عقلی باشه بر حکمی که قدرت درش قدرت شرعی درش اخذ شده باشه. کلام مرحوم آقای صدر رو در اصل این مرجح ذکر کردیم. مرحوم آقای روحانی در منطق الاصول به گونه دیگری بحث رو دنبال کردن. ایشون تعبیر میکنن که حالا من این عبارت ایشون رو میخونم بعد در مورد این صحبت میکنم. چون می‌فهمم که والمراد بالقدرت الشرعیه لیس مفهوما شرعیا فی قبال المفهوم للقدرت العقلیه للقدرت عقلا بل المراد بها القدرت العرفیه التي هي اخص من القدرت العقلیه فان القدرت بنظر العرف يتمكن على الفعل من دون ان يكون فيه عسر ومشقه فإن العرف يسلب القدرة في مورد الأسر والمشقة ولأجل ذلك ترتفع القدرة عرفا بالمنع الشرعي عن العمل لأن الاتيان به يوقع المكلفة في تبعات مخالفة المنع الشرعي هو أمر هرجي علي فمع المنع شرعا يسلب عرفا أنه غير متمكن. سلام. ایشون حالا یک بحث تعبیری رو اول عرض کنم، خیلی مهم نیست. کلمه عسر و حرج رو ایشون مترادف هم گرفته، عسر و مشقت و حرج، در که مترادف نیستن. مشقت و عسر اعم از حرج، حرج اسم خاصی از مشقت. به هر حال مراد ایشون از عسر و مشقت معنای خاصش هست، اون چیزی که در نوع موارد متحمل نمیشه انسان که بهش حرج میگن. حالا این خیلی مهم است. اصل بحث ایشون این هست که اگر دو تا تکلیف داشته باشیم، یک تکلیف قدرت در موضوع دلیل اخذ نشده باشه، گفته باشن که مثلا فله، یه دلیل گفته باشن هزا قدرت فحجه، دوران هم بین این دوتا هست. ایشون میگن چون قدرت در موضوع دلیل دوم اخذ شده، موضوع دلیل اول موضوع دلیل دوم رو از بین میبره، چون در واقع حرجی خواهد شد انجام عمل، چون باعث میشه که انسان در تبعیه مخالفت من امر شرعی قرار بگیره. ولی به حالا یک ادامه هایی دارن که من حالا اون ادامه ها رو نمیخوام وارد بحثاش بشم. اصل این که ایشون میفرمایند که شیئی که منع شرعی باشه انجام عمل حرجیه، اگر مفروض این هست که با فعلیت اون امر شرعی این صورت رو میفرمایید، حالا از چند تا اشکال اینجا هست. اول اشکالات جزئی ترش رو عرض بکنم تا بعد برسم. یک اشکال این هست که چه تکلیفهایی که قدرت در لسانش عقص شده باشه، چه تکلیفهایی که قدرت در لسانش عقص نشده باشه، همه تکالیف عموماتی که نفی حرج میکنه اونها رو مقید میکنه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج مقید عامی هست که همه تکالیف رو مقید به عدم حرج کرده. بنابراین از این جهت فرقی بین تکالیف نیست. یک اشکال. اشکال دیگه این که عرض کنم خدمت شما، این که شما می فرمایید که با منع شرعی انجام عمل حرجی هست، مرادتون چی هست که می فرمایید انجام عمل حرجی با منع شرعی؟ یعنی این که در ظرفی که اولا این مطلب فرع این هست که تکلیف اول فعلی باشه و وجوبش بالفعل باشه، بله اگر وجوبش بالفعل نباشه که مجرد این که امری به او شده باشه این کافی نیست برای فعلیتش. خب اگر ما بگیم که اینجاها این دوتا در عرض هم هستن و هر کدوم انسان انجام داد، با انجام یکی اون تکلیف از فعلیت میفته. بله اگر فرض کردید بعد از این که مقدم بودن یک تکلیف بر تکلیفی دیگه احراز شد، مقدم بودنش احراز شد، درست، ولی ما بحثون در اصل مقدم بودنشه، با این بیان که نمیشه مقدم بودن رو اثبات کرد. اگر مسلم باشه که تکلیف اول مقدمه، خب بله با مقدم بودن اون تکلیف واضحه که دیگه انسان حرجیه مثلا. اما بچه سوم این که اصلا اگر تکلیف فعلی بشه حرجی نیست، غیر مقدوره، غیر مقدور عقلیه. تو فرض اینه که من قدرت بر هر دو که ندارم، شارع هم امر کرده باشد به نماز، هم امر کرده باشد به ازاله، بس حرج نیست، بس غیر مقدور عقلیست. و غیر مقدور عقلی اصلا تکلیف عقلا بهش اشکال داره، بحث حرج تکلیف عقلا اشکال نداره ولی شارع به امر حرجی تکلیف نمی کنه و از بعضی از آیات قرآنی هم استفاده میشه که عدم امر به تکلیف حرجی از اختصاصات امت مرحومه است و الا در امم سابقه تکلیف های حرجی وجود داشته. این تکلیف حرجی مال امت پیامبر از لطفی است که خداوند به امت پیامبر صلوات الله علیه کرده و ربنا کما حملت حال الذین من قبلنا، اون آیه ازش استفاده میشه تکلیف حرجیه بر امم سابقه وجود داشته باشه، حرجی مانع عقلی نداره. اینجا اگر تکلیف اون تکلیفی که قدرت به اصطلاح ایشون در موضوع دلیلش عقص نشده او فعلی باشه، این یکی تکلیف بخواد فعلی بشه، تکلیف زده اینه دیگه، تکلیف زده این محاله، حتی به حرج و اینها ربطی نداره. یکی ایشون میخواد با این بیانات تقدیم مشروط به قدرت عقلیه رو بر مشروط به قدرت شرعیه اثبات کنه، هیچ وجهی نداره. اینا بیانات ناتمامه، عمدهش همون بحثی بود که آقای صدر مطرح فرموده بودن از جهت ثبوتی هیچ کسی اون چیزی که اصلا مشروط به قدرت شرعی، قدرت شرعیه و قدرت عقلیه. اولا اصطلاحا مراد به اصطلاح مرحوم نایینی قدرت شرعیه اون قدرتی است که در ملاک اخذ شده، نه قدرتی که در اصل خطاب هست. همون بحثا که کلام آقای صدر بحث شد، همون بحثا چیز جدیدی تو بیان آقای روحانی دیده نمیشه. خلاصه عرضی که تو جلسه قبل کردیم این بود که نتایجی که تو بحث بود که وفاقا لآقای صدر اگر مراد از قدرت که در لسان دلیل، قدرتی که در ملاک دخیل هست، قدرت عقلی باشه، همون قدرت تکبستل، قدرت تکوینی باشه، بچی بر تقدیم مقید به قدرت عقلی و قدرت شرعی نیست. اگر مراد از قدرت عدم امر به واجب آخر باشه، خب بله تقدیم مشروط و قدرت عقلی و قدرت شرعی واضح است، به ترتب هم رفتی نداره، قائلین به ترتب هم این رو قائل باید بشه. اگر مشروط به قدرت مراد از قدرت شرعیه اون چیزی هست که ملاکش در صورتی که قدرت عرض کنم ملاکش در صورتی که تکلیف دیگری انجام تکلیف دیگر مقید به عدم انجام تکلیف دیگر هست، گفته اگر تکلیف واجب دیگر را انجام نمیدهی این واجب را انجام بده، اونجا هم باز اون چیزی که مقید به این نیست مقدم هست و عرض کنم مقدم هست و بحثی نیست در تقدیمش، البته بر مبنای ترتب رو تقریباتی که آقای عرض کنم رو مبنای ترتب بنابر مشی مرحوم آقای صدر یا با کشف ملاک و امثال اینها اگر قائل به مبنای ترتب نباشه. حالا اون کشف ملاکش به امانت بعدن نبودی صحبت. بد نیست یه سری مثال هایی برای قدرت شرعی که در شرع وجود داره عرض کنم. یکی از مثال هاش بحث ادله لزوم شروط هست که در ادله لزوم شروط گفته الا شرطن خالف کتاب الله، یا شرطن الا شرطن اهل حلالم و حرم حراما. شرطی که حلال رو حرام کنه، حرام رو حلال کنه، که ظاهر این تعبیر این هست که شرطی که لازمش عدم عمل به واجبی از واجبات هست اون شرط به اصطلاح مشروع نیست، شرایطی که انسان ها میگذارن، یعنی به نفس مخالفت شرط با واجبی از واجبات اون شرط از اعتبار میفته، چه به اون واجب عمل بشه چه به اون واجب عمل نشه. ظاهر الا شرطن خالف کتاب الله یا شرطن اهل حلال و حرامن این هست که مجرد وجوب دیگری وجوب عمل به شرط رو از بین میبره، نه امتثال دیگری. داخل در قدرت به اصطلاح اون قدرت شرعیه‌ای که حالا برای اینکه ترتیب ما و ترتیب آقای صدر به هم نخوره، آقای صدر ترتیبشون اینجوریه: قدرت شرعیه به معنی اول رو همون قدرت شرعیه میدونن که قدرت تکوینیه است که در ملاک اخذ شده، دومی اونیه که امتثال تکلیف دیگر وجوب این رو از بین میبره، قدرت سوم اونجایی که اصل امر، امر به دیگر وجوب این تکلیف رو از بین میبره. حالا برای اینکه نظم ما با نظم آقای صدر متفاوت نباشه این ستا رو در نظر بگیرید. به نظر میرسه که این مثال الا شرطن احل حلارم محرم حرامن مثال سومی باشه، مشروط به قدرت شرعیه، نه مثال دومی. ظاهرش این هست. البته یه تعبیر دیگری تو بحث شروط هست، اون تعبیر خیلی روشن نیست که مثال سومی باشه، شاید مثال دومی باشه. اون تعبیر این هست که شرط الله قبل شرطکم. شرط الله قبل شرطکم ممکنه مراد این باشه و شاید هم بعید بشه استدلال کرد این معنا رو که عمل به شرط خداوند اگر باعث بشه که، یعنی اگر شما بخواید به شرط خودتون عمل کنید باید شرط خداوند رو کنار بگذارید، نه باید به شرط خدا عمل کنید، به شرط خودتون عمل نکنید. اما اگر جایی که نمیخواید به شرط خدا عمل کنید باز هم بگیم دیگه به مجرد لزوم عمل به شرط الله دیگه شرط شما از اعتبار میفته، این از این عبارت استفاده نمیشه. اونی که استفاده میشه این هست که جایی که شرط خداوند بهش عمل میشود دیگه مجالی برای شرط انسانها نمیماند. این تعبیر ظاهرش یا لااقل محتملش معنای دوم از قدرت هست، نه معنای سوم. همچنین از این روشنتر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این تعبیری که به طور عام در مورد حقوقی که انسان‌ها بر همدیگه دارن. ببینید بعضی از واجبات هست مستقیماً خدا رو واجب کرده، بعضی از واجبات هست فرع ایجاب مردم هست. فرض کنید امر پدر و مادر، چون پدر و مادر امر کرده خدا امر اونها را لازم و رایه کرده، چون عاقد به اصطلاح قراردادی با دیگری بسته اون قراردادی که با دیگری بسته باید. اینجور چیزهایی که اموری هست که به اعتبار یک اطاعت، یعنی ابتداءً اطاعت مخلوق هست ولی خداوند چون گفته این مخلوق رو اطاعت کن، حالا یا به خاطر اینکه طرف قرارداد شماست، یا به خاطر اینکه پدر شماست، یا به خاطر اینکه همسر شماست، مثلا این چیزهای مختلفی که وجود داره، تمام اینها لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اونها رو میگیره. ولی ظاهر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اون این هست که شما نباید عمل به این در جایی که عمل به چیز رو رها کنید، عمل خدا و طاعت خدا رو رها کنید و طاعت مخلوق رو بکنید، ولی جایی که طاعت خدا رو شما علی تقدیر رها کردید و طاعت مخلوق به خاطر طاعت خدا نیست، یعنی به خاطر ترک طاعت خدا نیست که طاعت مخلوق میکنید، نه علی تقدیر او ترک میشه، او اینجا رو شامل نمیشه. این ظاهرش قدرت،
یعنی با ترک نمیشه، خود به خود ترک میشه.
یعنی چه تا فرض کنید پدر شما یه دستوری به شما داده، پدر شما یه دستوری به شما داده، از اون طرف زمان نماز هم هست، یه موقعی هست که شما چون نماز میخواید بخونید اطاعت پدر رو ترک میکنید. خب این درسته، این میگه که لازم نیست شما اطاعت پدر بکنید وقتی که دارید نماز میخونید، ولی یه موقعی هست نه، نماز رو به هر حال ترک میکنید، چه امر پدر رو اطاعت بکنید چه امر پدر رو اطاعت نکنید، نماز رو ترک میکنید. اینجا شما نمیتوانید بگید که چرا من پدرم رو اطاعت نکردم، چون میخواستم نماز بخونم، چون میخواستم معصیت الله نباشه. شما که بالاخره معصیت الله رو انجام میدادید. اینجا عدم اطاعت مخلوق به خاطر ترک معصیت الله نیست، و این ربطی به اون نداره. پس بنابراین
اون قصد قربت اینا دیگه
به بحث قصد قربت اینا هیچ ربطی نداره. بحث داره این هست که آیا نفس وجوب صلات مانع لزوم اطاعت امر پدر هست یا امتثال امر به صلات. بحث این هست که ما میخواییم بگیم امتثال امر به صلات مانع هست، ولی نفس وجوبش مانع نیست، چون اینجور نیست که ما با طاعت مخلوق میخواییم عصیان الله کنیم. نه، به طاعت مخلوق، اون عصیان الله علی تقدیرن هست، بله، اگر جایی باشه که پدر امر کرده باشه به عصیان الله، اون بله درسته، مستقیما گفته بابا نماز تو نخون، خب این درسته، این طاعت نداره. ولی جایی که اینجور نیست، بین اون امر الهی و امر خلق ضدینی هستن که لهما ثالث هست، امر پدر مستقیما به ترک عبادت الله نیست، امر پدر اگه بخواد انجام بشود لازمش این هست که اطاعت الله ترک شود، و شخص هم میتواند هیچ یک از اون دو تا رو هم انجام نده و هیچ ربطی هم به هم
اینجا میفهمید. اگر شخص پدر بگه که تو نمازتو نخون،
نه نماز تو بگو فلان کار رو انجام بده،
نه اگر بگه تو نمازتو نخون و فلان کار رو انجام بده و اون طرف هم اصلا قصد نداره نماز بخونه، اینجا هم نباید مانه باشه.
نه، یعنی اونش به اونش کار نداریم، دوتا مطلب، این دوتا رو قاطی نکنیم، چون دو چرا دوتا رو میارید. یه موقعی هست پدر میگه تو نماز نخون، این امر پدر لازم رعایت نیست. یه موقعی هست نه، پدر نمیگه نماز نخون، پدر میگه فلان کار انجام بده، فلان کاری که میخواد انجام بده. یه موقعی شما نماز میخوانید، با نماز خوندنتون امر پدر زمین میمونه، خب هیچ. یه موقعی هست نه، نمازم نمیخونید، امر پدرم انجام نمیدید، اینجا وجع نداره که امر پدر لازم و رعایه نباشه. در واقع دلیلی که گفته، دلیل میگه که شما نباید جایی که اطاعت امر پدر باعث بشه عصیان الله تحقق پیدا کنه اطاعت امر پدر لازم نیست، ولی اینجا اطاعت الله، اطاعت امر پدر باعث نشده که عصیان کنید. شما علی تقدیر میخواست عصیان کنی، عصیان به خاطر انگیزه های خاص خودشه، نه به خاطر اینکه میخوای اطاعت کنی اون عصیان خدا رو داری میخوای بکنی، به اون رو ربطی نداره.
امر پدر رو هم ترک
کنه،
مثلا
اونم
واجب بدونیم، به خودی خود دوتا عقاب میشه
طبیعتا، دوتا عقاب میشه، چون هم امر الله رو عصیان کرده هم امر پدر رو عصیان کرده. خب این هم این. یه مثال دیگه ای که اینجا وجود داره بحث حج. تو حج یه بحث این هست که موضوع حج مقیده به قدرت، مقیده به اون قدرت شرعی هست یا نیست. حالا من اون بحثش بعدن ما میرسیم در موردش صحبت میکنیم. یه بحث معروفی هست در مورد تزاحم بین حج و نذر، معروف نذر صاحب جواهر، اون حالا بعدن بحث میکنیم. ولی بحثی که مثالی که الان میخوام بزنم بحثی است که حاج‌ها دارن. حاج‌ها عقیده شون این هست که حج، اصل حج قدرت درش عقلیه، ولی فوریت حج قدرت درش شرعیه. یعنی شرعی به این معنا که اگر واجبی از واجبات با حج تضاهم پیدا کنه فوریت حج از بین میره، به دلیلی که اصلا دلیلی که فوریت حج رو اثبات میکنه میگه که کسی که حج رو تأخیر بندازه و بدون عذر، تعبیرش این هست که ولیس له عذر یعذره الله، این شخص معذور نیست. فلا یستعه ذلک، فلا یست. روایتش اینجوری هست، میگه بدون عذر شرعی، بدون عذر نمیشود حج رو تأخیر انداخت. خب دلیلی که میگه فلان واجب واجب هست، این دلیل وارد میشه بر این موضوع. بنابراین فوریت حج متوقف است بر این که واجبی از واجبات باش مزاحمت نکنه. البته میگه ظاهرش اینه که لیس له عذر یعذره الله، در صورتی ما میتوانیم بگیم که اون عذر مانع شده که ما اون عذر واجب رو انجام بدیم، ولی شخصی که واجب رو انجام نمیده نمیشود گفت که چه من چرا حج رو ترک کردم، چون اون واجب واجب بود، واجب بودنش که باعث نمیشه که انسان حج رو ترک کنه. این هم مثالی هست برای قدرت شرعی به معنای دوم، یعنی امتثال واجبات شرعیه مانع فعلیت فوریت وجوب حج میشه. این هم مثال دیگه. خب حالا یه سری روزکاری هایی تو بعضی از مثال ها هست که حالا بعدا در موردشون صحبت میکنم. ما تو بحث سابق این صورت رو بحث کردیم که اگر دو تا واجب باشه، هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه باشن، خب وجهی نداره یکی از اینا بر دیگری مقدم بشه، این مرجح درش نمیاد. اگر حالا دو تا واجب باشه، هر دوش مشروط به قدرت شرعیه باشن، اون معنایی که مقدم هستن، مثلا عمل به یکی مانع فعلیت دیگری بشه یا وجوب یکی مانع وجوب دیگری بشه. فرض کنید که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یه سری ادله داریم میگه اطاعت مرد بر زن واجبه، مثلا درست. از یه طرف دیگه حج، ادله حج میگه که شما زن لازم هست حج به جا بیاره. فرض این هست که نسبت به فوریتش رو که مورد نظر هست در نظر بگیرید، از یک طرف شوهر یک دستوری داره میگه تو حج نرو، از یک طرف ادله فوریت حج اختصار میکنه که یعنی هم فوریت حج میگه حتما باید همین الان حج بری، امر به لزوم اطاعت زوج هم میگه شما باید حتما همین الان. یعنی دوتا واجب هستن که هر دو واجب مشروط به قدرت شرعیه هستن. آیا اینها تقدیر یکیشون بر دیگری مقدم هست یا مقدم نیست؟ اینجا یک کلامی مرحوم آقای حکیم دارن که حاج آقا همون رو پذیرفتن، بعیدم نیست همینجور باشه. اون اینه که در جایی که دوتا شیء مشروط به قدرت شرعیه باشه، هر کدوم از این واجبات که موضوعش فعلی شد او فعلی میشه، سبق زمانی در اینجا منشأ ترجیح هست. یعنی یه موقعی هست مثلا شوهر اول میگه دستوری داده، یه موقعی شوهر اول دستور، حالا این منهایه، این حالا خصوص این بحث حج و فوریت و اینا یه ادله خاصه ای داره که ازش استفاده میشه که چیز حق نداره شوهر نسبت به حج، نمیتونه من کنه. حالا منهای لولا اونجا، حالا فرض کنید که جایی که مثلا پدر امری داره، در جایی که امر پدر لازم است و شوهر امری داره، که هر دوی اینها با توجه به ادله لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مقید هستن به قدرت شرعیه، بحث اینه که کدوم یکی از اینا فعلی میشه. میگن هر کدوم امرش زودتر بود اون امر فعلی میشه، مانع فعلیت امر دیگه میشه، امثال اینها. بنابراین این هم یکی از مرجعات که بحث سبق زمانی هست. خب این بحث ها همه بحث های ثبوتی بود در مورد قدرت شرعی و قدرت عقلی. دیگه اهم و مهم سنجیده نمیشه، چون هر کدوم فعلی بشه موضوع دیگری رو از موضوع بیملاک میکنه. بحث قدرت شرعیه هر یک از اینها واجب باشه وجوب پیدا میکنه، وجوبش ملاک دیگری رو میپرونه، ملاکش بر فرض وجود اهمه. ولی وقتی که ملاک موجود نیست که حالا اونش خیلی مهم نیست. ما به هر حال چه وجوبش مانع باشه چه عمل به اون مانع باشه، اونش خیلی به هر حال علی تقدیر فرض اینه که ملاک رو از بین
ببره. پدر امر میکنه فلان کار انجام بده، بعد فرض میکنیم حضور معصوم، معصوم در خلافش، اینجا ما دیگه کار به امر نداریم، امر پدر باید
انجام بده. اگر چیز باشه، اگر ادله همین جور باشه، آخه اونجا بعضی وقتا این هست که امر معصوم اصلا امر پدر در صورتی است امر معصوم کاشف از چیزهای واقعیت، نه اصلا مقید به قدس چیز نیست، معصیت الله نیست، ما میفهمیم معصیت الله نیست، امر فعلی معصومه، امر فعلی معصوم غیر از امر پدر هست. اصلا امر معصوم مقید به این نیست که اگر معصیت الله نباشه، نه از اول میگه که معصیت الله نیست امر معصوم. این نکته که باعث تقدیمه اینه دیگه،
اصلا امر پدر هم منجر به معصیت نشه،
نمیشه. وقتی امر معصوم هست معنیش اینه که این معصیت الله دیگه.
امر معصوم به این شکل نبود، مثلا اونم به صورت تعلیقی باشه، واقعا
یه بسپار به خودش هست، اگه اینجوری نبود مثلا. بله همین چیزا همینه دیگه، همه عواملی که ما داریم اصلا مثالاش همینه دیگه. نه امر بالفعل معصوم باشه، امر بالفعل یعنی امرهای مقابلش معصیت الله دیگه، چیزهایی که مزاحم با این امر هست معصیت الله. اون مثال رو نباید باشید دیگه قاطی کرد. عرض کنم این همه این بحثایی که تا حالا کردیم بحث جایی هست که دو تا تکلیف هست، ما میدانیم وضعیتش چجوریه، میدونیم این قدرت درش قدرت شرعی است، این قدرت درش قدرت عقلی است، وضعیتش ثبوتاً روشنه. ولی بحث این هست که حالا یه جایی ما نمیدونیم که آیا قدرت شرعیه یا عقلیه، بحث اثباتی قضیه، قدرت شرعیه یا عقلیه، اینجا چه راه هست برای شناخت قدرت شرعی و قدرت عقلی؟ آقای سعد در دو مقام بحث رو دنبال کردن، یکی در مقام اصل عملی، یکی در مقام عرض کنم اطلاقات. من حالا بحث ایشون اصل عملی مقدم داشته، یعنی من اول بحث اطلاقات رو میکنم بعد بحث اصل عملی رو. عمده یه سری بحثایی هست اونا رو من درز میگیرم. عمده نکته‌ای که در مورد قدرت شرعی و قدرت عقلی ذکر شده اون این هست که گفتن که اگر قدرت در لسان دلیل اخذ بشود، اگر قدرت در لسان دلیل اخذ بشود این قدرت شرعی است، ولی اگر دلیل از جهت اثباتی قدرت درش اخذ نشده باشد این قدرت عقلی است. بنابراین دو تا ادعا اینجا وجود داره، یکی این که دلیلی که قدرت درش اخذ نشده است قدرت در ملاک دخالت ندارد و ملاک هم فرد قادر رو شامل می شود و هم فرد عاجز رو. یک قدرت عقلیه دیگه، اگر در ملاک در لسان دلیل قدرت اخذ نشده باشد قدرت دخیل در ملاک نیست.
قدرت عقلی هم نیست.
قدرت عقلیه هم قدرت عقلیه دخیل در ملاک نیست، نه دخیل در خطاب، دخیل در ملاک نیست، دخیل در ملاک نیست. اگر در خطاب عقل شده باشد قدرت دخیل در ملاک هست و فاقد قدرت ملاک ندارد. این دو تا بحث رو جدا جدا باید بحث کرد. اما بحث اول همون بحث بود که سابقا ذکر میکردیم که از راه های مختلف در فرضی که شخص قدرت نداره کشف ملاک شده، یا نمیدونم به بحث دلالت التزامی و نمیدونم اطلاق ماده و وجوه مختلف اطلاق ماده دلالت و همه اونا اینا همه اون بحث اینجا میاد و همه اون اشکالاتی که اونجا میاد اینجا میاد. فقط من اینجا یه نکته میخوام تو یکی از بحث ها اضافه کنم. اون بحث اینه که یکی از ادله ای که برای اینکه قدرت دخیل در ملاک نیست بهش تمسک شده دلالت التزامی است. گفتن ولو خطاب عقلا مقید به قدرت می شود ولی مدلول مطابقی خطاب که حکم و ایجاب هست او مقید به قدرت می شود، ولی مدلول التزامیش که ملاکدار بودن متعلق هست او مقید نمی شود. خب اینجا اشکالاتی شده بود که نمیدونم دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست، اولا نمیدونم قدرت که در به حکم عقل هست این قدرت به منظره قینه متصل است نه به قینه منفصله، و اون بحثایی که سابقا مفصلش رو گذشت، اصل این که این دلالت التزامیه نیست دلالت عقلیه است نه بیان و اخص باید بشه، اون بحثایی که سابق به تفصیل همه اون بحثا گذشت. من اینجا یه نکته رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که گویا این تو کلام مرحوم آزیا میگه قدرت به منظره قینه منفصل است. آقای سعد اشکالی که اینجا کردن، نه تو بحث سابق نکرده بودن، اینجا مطرح میکنن میگن قدرت به منظره قینه متصل است نه به منظره قینه منفصل، بنابراین دلالت التزامی ذاتن وجود نداره نه حجیت نداره. عرض من این هست که قدرت چه به منظره قینه متصله باشه چه به منظره قینه منفصله باشه علای تقدیر دلیل ما از جهت کاشفیت نسبت به مراد جدی تزیق پیدا میکنه. آن چیزی که مهم هست و کاشف از قدرت هست دلالت دلیل بر مراد جدی بودن مراد استعمالی این وسط به درد نمی خوره. از یه طرف این که متکلم واقعا اراده کرده باشد یک شیئی رو، این فرض این هست که ملازمه داره با اینکه زیملاک باشه. زیملاک بودن فرع مراد جدی بودن حکمه و در مراد جدی قرینه منفصله دخالت داره، دلیل منفصل. این اصلا ربطی به چیز به اصطلاح ولو منفصل هم باشه، ولو منفصل شما میگید دلالت استعمالی رو از بین نمیبره. خب نبره، مجرد این که متکلم دلالت مدلول استعمالی کلامش وجوب نماز باشه این کاشف از قدرت نیست، کاشف از ملاک نیست. ملاک چون مراد جدی لاینفک از زی ملاک بودنه، یعنی چون شارع این رو خواست واقعی شارع معلوم میکنه که زو ملاکه، ملازمه بین مراد جدی هست و زی ملاک بودن و در مراد جدی بودن قینه منفصل هم همه آیون میگن دخالت داره. اینی که این بحث اصلا داخل در اون بحثا نباید کرد که قینه متصل است یا منفصل است و امثال اینا، اونجا جاهایی هست که ملازمه بین اون به اصطلاح مدلول استعمالی باشه، ولی اینجا ملازمه به اعتبار مدلول جدی بودنشه، تا مدلول جدی کلام نباشه ملازمه ای وجود نداره. اینی که به نظر برسه حالا خیلی فرق نداره اینجا ما این بحث رو بخواییم مطرح بکنیم که قدرت که عقل حکم میکنه منظره غین متصل است یا منفصله. میخوام بگیم حتی غین منفصله هم باشه منش باعث میشه که دیگه نسبت غیر اون کشف ملاک نتونیم بکنیم. حالا ادامه بحث باشه در جلسه آینده. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
نمیدونم هنوز دوری چیه در مورد که میخوایم بریم نمیخوایم بریم.